ایران در ایران خیلی نویسنده ها هستن، ولی چرا یه نویسنده؟ در بین شعرای غزلگو خیلی از شعرها هستن، چرا فقط حافظ اینقدر خوش می درخش؟ ولی مهم اینه که چگونه گفتن مهم است، نه چه چیز را گفتن. اگر اشتباه نکنم سخنسنج‌ها معمولاً بر این باور هستند که در یک اثر ادبی نحوه گفتن مهمه و بیش از آنچه که به آنچه گفته می شود توجه شود به چگونه گفتن گوی سبقت رو می رواید. فردوسی هم اولاً با این سهل ممتنعی که داشته بعد از در قرن چنان از یعنی نوشته هاش طوری هن که ما الان بگن توانا بود و ترک دانا بود، کیه که اینو نفهمه؟ توجه میکنی؟ خب بعضی ها میگن که فردوسی این زبان رو به وجود آورده، که خب البته این درست نیست. زبان ما وقتی که فردوسی شروع میکنه به حد اعلای به حساب پختگیش رسیده، یعنی تمام اون سایدگی ها رو انجام داده. خب زبان دلیلش هم اینه که ما یک گذشته بسیار درخشان داشت، یعنی هیچ بچه ناگهان دنیا نمیاد، رودکی ناگهان رودکی نمیشه. اگر سابقه بسیار درخشان ادبیات اوستایی و پهلوی و اینها رو اگر نداشته باشه نمیتونه. بعد اون آنی که شاهنامه رو جذابتر میکنه و مقبول عام و خاص میکنه، غیر از صحنه آرایی ماهرانش، اتنامه به موقعش، این استفاده بهتر از این زبانی است که ساخته و پرداخته شده بود. ما یشتا رو داریم قبل از اون، ما گاتای اوستا رو داریم، ما یک ادبیات غنی داریم. من جزو کساییم که فکر نمی‌کنم فردوسی این زبان رو به وجود آورده. فردوسی به این زبان تلالوی بیشتری بخشیده، این زبان زبان بوده است تا فردوسی بتونه با اون حرف بزنه. این نسبت رو من دیگه به فردوسی بزرگمون نمیدم، من عقیده دارم اون بهتر تونسته از این موضوع استفاده کنه. من خیلی فردوسی شناس نیستم، ولی من عقیده دارم که صمیمیت به ایران و اراده به این که بخواهد ایران را ایران نگه دارد به او یک صمیمیتی و یک آنی بخشیده که بتونه شاهنامه رو بهتر از دیگران بسازه. شاید دیگران این ایمان رو نداشت. اون خیشکاری خودش رو میشناخته. خیشکاری تو ادبیات کهن ایران یعنی پیش از اسلام یعنی انجام وظیفه. برعکس اون که خیال میکنن فره مال شاهان بود و اینا، این درست نیست. همه فره دارن. کشاورزی که خوب کشاورزی کنه صاحب فره است، معلمی که خوب معلمی کنه صاحب فره است، صنعتگری که خوب صاحب فره است. اینم خیشکاریش یعنی فرش این بوده که فکر میکرده این از دست این چی برمیاد، این باید هویت ایرانی رو جاودانه کنه و همین کارو کرد. و شاید به این دلیل، من بدون اینکه کمترین بخوام بی احترامی کنم به ساحت شعرامون مثل دقیقی و کسای مروزی و ابوالعید معید بلخی و دیگران، مسعودی سالمی و غیره، ولی خب مال اونا نموند انقدر و مورد عامه قرار نگرفت، ولی مال این قرار گرفت به دلیل اینکه خیشکاریش بیشتر بود، پرش بیشتر بود، بیشتر میتونست. و بعد دیگه مسائل دیگری است که استفاده کرده. یکم ما کلن فردگرا هستیم که نباید باشیم. فردوسی شاهنامه رو به وجود آورده، ولی شاهنامه تنها کار فردوسی که نیست. شاهنامه محصول یک فرهنگی است که از قبل به هر حال جایگزین شده. همه ما میدونیم که شاهنامه ابو منصوری داشتیم به نصر و این اون رو داشت، ولی مستند کار کرده. تنها این نبوده، خدای‌نامه‌ها بوده که همتون میدونین چی. از خدای‌نامه‌ها، خدا یعنی شاه دیگه در فرهنگ پیش از اسلام، اینا رو همه بلدین. خدای نامه شرح حال تمام شاهان بود که نوشته میشد و ضبط میشد، بخصوص در دوره ساسانیان. هر شاهی هم تاریخی داشته و هم تاریخ روایی داشته، یعنی بروی کار اومدن اردشیر رو هم از نظر تاریخی مینوشتن، هم هزار داستانهای پهلوانی که مال دیگران بودن بهش نسبت میدادن. در نتیجه اینا خدای نامه بود، این خدای نامه در دسترس این بود. و بعد سنت دینی هم به دنبال این بود، یعنی غیر از اون روایت‌های افسانه‌وار که خب اینها رو معمولاً خنیاگران و گوسان‌های اون دوره اینو در ذهن داشتن و می‌خوندن با آواز و اینها میموند، که ما قسمت‌های پهلوی اینا رو یعنی به زبان پهلوی اوستاشو نداریم، ولی مسلماً نظامی تمام داستان‌های بزمی که نظامی میده به نظر من حتما زیربناش باید تو دوره ساسانی بوده باشه. پس یکی از چیزهای منابعش خدای نامه است. بعد ادبیات شفاهیه، چنین گفت دهقان، طبعا اونها یعنی ادبیات شفاهی، متنای دیگه که ما نمیشناسیم. میگن پهلوی میدونسته، برای من یکم مشکله که قبول کنم فردوسی به پهلوی کتاب ها رو خونده باشه، نمیدونم شاید هم اشتباه میکنم اینا، ولی به هر حال این مسائل از خدای نامه گرفته شده، حتی مطالب مربوط به اوستایی شد. مسئله دیگری که من به فردوسی یا آنچه که فردوسی راوی آن است، چون نمیتونیم بگیم خود فردوسی که شاهنامه رو ننوشته، که فردوسی راوی اونه، ولی یک گردشی به قهرمانها داده و همین دلیل ماندگاری شده غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم. اونم عبارت از اینه که مثلا داستان کیکاووس، ما در متون دینیمون، یعنی متون دینی که میگم متون باقی مانده از پهلوی، کیکاووس یه جور دیگه میره به آسمون، یعنی دیوها فریبش میدن، میگن باید بیایی تو به طرف بالا، به هر حال مسئله دیو است و خدای است و از این حرف. خب این برای جامعه تازه مسلمان شده اینها تعارض ایجاد میکنه، رجوع میکنید با این حرف و غیر قابل قبول میشود، یعنی خیلی به نظر افسانه‌وار میاد و ممکنه به در نتیجه میاد، همتون بلد میدونید دیگه داستان کیکاووس رو چیکار میکنه، ملموسش میکنه، عقاب‌های رو بگیرم پرورش بدن، نمیدونم بعد اون را گرسنه نگه دارم برم و کاووس رو به این صورت میبره و به اونجا میرسون. یا اصلا از کیومرث حرف نمیزنه. در اساطیر ما کیومرث پیشنمونه انسانه، پروتوتایپه، یعنی پیشنمونه انسانه و بعد از اون فرزندانش مشی و مشیانه هستن. اصلا شما در کتاب تاریخ بلعمی جای دیگه از مشی و مشیانه اسمی میبینید و در شاهنامه اصلا از اون نخستین انسان نمیبینید، برای اینکه این در جامعه داره کار خودش رو عرضه میکنه که مسلمانند، معتقدند و آدم و حوا میشناسن و نمیتونه در تعارض ایجاد کنه در برابر اونها. در نتیجه شما از مشی و مشیانه حرفی نمیشنوید و کیومرث که پیشنمونه است، پیشنمونه یعنی پروتوتایپ، پیش وجود آمدن انسانه، گیمرته یعنی جان میرا، کسی که جانش خواهد مرد در برابر خدایانی که همیشه زنده، یه موجودی خواهد آمد که میراست. به جای اون میگه وقتی آفتاب وارد برج حمل شد کیومرث کت خدا شد. کت خدای کجا؟ یعنی طوری آمدن اون رو جلوه میده که هیچ تعارضی با اعتقادات مسلمانان زمان پیدا نکنه. این البته عقیده منه، من نمیدونم، یعنی میگردونه گردش قهرمانانه، تغییرش میده. یا خیلی موارد دیگر رو طوری میکنه که قابل قبول تر باشه تا داستانهای اوستایی. خدمتی که به هر حال به نظر من فردوسی میکنه، کاری کرد که ما نترسیم از هویتمون. اینو ما مدیون اون هستیم که هنوز بچه‌هامون میتونن اسمشون اسفندیار بذاریم، رستم بذاریم، یعنی هیچ تعارض ایجاد نکرد که این غیر از اسلامه، یعنی یک نوع آشتی به وجود آورد بین سنت‌های کاملا پیش از اسلام با آنچه که میتوانست مورد قبول عامه قرار بگیره. به این رمز ماندگاری شد کتاب شاهنامه. اگر ماند و ماندگار شد به دلیل اینکه هیچ تعارضی با دینی که آمده بود و رایج بود و مردم متعصبش بودن و بهش اعتقاد داشتن ایجاد نکرد، درنچه همه جا خونده شد، افراسیاب دو اون یکی اون یکی، و بعد دیگه نخواست بگه اهورامزدا و اهریمن، چون اگر میگفت میشد دین پیش از اسلام. اون تعارض نیک و بد رو آورد بین فرزند سیامک قرار داد و پسر اهریمن، درسته، و اونها با هم دعوا کردن، اون رو کشت، یعنی در حقیقت تاریکی بر نور غلبه کرد، نور از نور دوباره هوشنگ زاییده شد، هوشنگ اومد انتقام اون رو گرفت و چند تا نوه هستن که در شاهنامه به مقام میرسن. اینا همه به نظر من یا هنر فردوسی، ولی شخص نگیم، فرهنگی که فردوسی به ما میده، هنره که ما زبانمون رو نگه داشتیم، ما زبانمون از دست ندادیم. این یه هنر کیه؟ هنر امثال فردوسیه و هنر خود زبان فارسیه که به نهایت عظمت رسیده بود و دیگه نمیشد کاریش کرد. یه وقتی هست که شما نمیتونین برحال یه چیز رو به کاری برسید. و ضمناً ما یادمون باشه که فردوسی البته از روی متون برداشته شاهنامه ابومنصوری رو داشته، اما اون سروده است، نه اینکه دشه، ناظم نیست، شاعر است. ناظم اونه که شما میذارید دونه دونه نظمش میکنید، مثل کتاب های لغت برای اینکه آدم یاد بگیره، یا خیلی از شاعرهای ما ناظمن، شاعر نیستن، توجه کردید؟ یعنی به نظم میگن. ولی این شاعره، میگم فردوسی پیکرتراش پیری نبود که تنها چکشی بر سنگ کوبد و پیکری بیروح سازد. او آرشی بود که همه وجودش را، جوانایی و دارایی و جان و روانش را در این اثر نهاد و همچون آرش خود تیر شد تا گستره ایران گسترده تر شود. فردوسی خود شاهنامه شد تا سالیان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند. او پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید، مرگ به سراغش آمد، ولی سایه ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارن و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ میکنن.
به روز و به شب موی کرد و گریست، پس از مرگ سهراب سالی بزیست. چون اینم از کردار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دستی کمان، چو شادان نشیند کسی با کلاه، به خم کمندش بگیرد ز گاه. چنین از رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون.
من شنیدم شاعر می گفت در ملک ادب پادشاهانند گویا شاعران فارسی. من ولی میگویم اصلا هر که شاعر می شود شعر باید گفته باشد با زبان پارسی. درود دارم به شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. من مژگان نظری در این بخش از برنامه پارسی گویان همراه با رویدادهای فرهنگی همراه شما عزیزان خواهم بود. جای دارد در همین ابتدا ما هم به نوبه خود یادی کنم از پیر فرزانه و شاعر گرانقدر فردوسی بزرگ که جانی تازه به کالبد زبان فارسی دمید و این زبان بلندگی خود را مدیون آن است. یقیناً نام فردوسی با ماندگاری زبان پارسی گره خورده است. حال که سخن از فردوسی شد، با هم بخشی را می شنویم از نقالی جوان پارسی آموز روسی که بخشی از شاهنامه را به فارسی و روسی نقالی می کند.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده راهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. وای создавшего душу и ум над кем не подняться по линию, кто место всему и название дает, дарует нам благо, ведет нас вперед, он правит вселенной, над небом царит, он солнце зажег и луну и нахит, он высший примет, представлений имен им зримые образы, мир воплощенный. در دوران باستان در سرزمین ایران پهلوانی بود به نام سام. سام شیرمرد ایران بود، فقط فرزندی نداشت. زن سام برای او یک پسر زیبا به دنیا می آورد، ولی موهای این بچه از خود برف سفیدتر بود. 7 روز بعد دایه زال به سام این خبر رو می دهد. سام از آن که پسرش سفید مو است و در شکل جن و دیف به دنیا آمده عصبانی می شود و فرمان می دهد تا فرزند او رو در پای البرز کوه که مرغ سیمرغ بر آن لانه داشت رها کند. سیمرغ نوزاد رو می‌یابد و او رو به لانه خود می‌برد و مثل فرزند خود این بچه رو بزرگ می‌کند. سام پسر خود رو فراموش می‌کند. سال‌ها می‌گذشت و روزی سام خواب پسرش رو می‌بیند. و متوجه می شود که پسر خود رو فراموش کرده بود. می رود دنبال پسرش، می رود به سمت کوه البرز و فریاد می زند: سیمرغ، آی سیمرغ! схватил сам за голову и отправился в путь. Искал он сына своего, прибыл к горе Альбурс и разнесся его звучный голос над просторами и долинами. Кричал он: о, Симорг! Где же ты, Симорг?
پانزده اردیبهشت سال روز درگذشت استاد استادان معاصر روانشاد بدیع الزمان فروزانفر است. استاد فروزانفر در بشرویه خراسان به دنیا آمد. ایشان نویسنده، مترجم، سراینده و پژوهشگر ادبی و مدرس دانشگاه در زمینه زبان و ادبیات فارسی بودند. ایشان یکی از مولای پژوهان بزرگ امروزی بودند که در این زمینه هم آثار ارزشمند بسیاری نگاشتند. بزرگانی چون پرویز ناتل خانلری، ذبیح‌الله صفا، عبدالحسین زرین‌کوب، غلام حسین یوسفی، شفیعه کتکنی، سیمین دانشور و منوچهر ستوده تنها بخشی از شاگردان مشهور وی هستند. استاد شفیعه کتکنی در خاطره‌ای که دانشجویانش نظر ایشان را درباره واژه استاد پرسیده بودند میگوید: فقط می توانم بگویم که واژه استاد فقط نام یک نفر را برایم تداعی می کند و آن شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر هست.
مقدمتاً عرض می کنم که شعر گویی و سخن سرایی مولانا با شعرهای دیگر این تفاوت دارد که او در آغاز عمر و روزگار جوانی فقیه و مفتی و مدرس بوده و هرگز بیتی یا قطعه و غزلی نسروده و ناگاه پس از اتصال به شمس الدین محمد ابن ملک داد تبریزی و هیجان و شوری که از تابش انوار او در محیط ساکن و آرام وجود مولانا برانگیخته شده به نظم شعر پرداخته و سماع آغاز کرده است.
بدیع‌الزمان فروزانفر.
و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر قونیه به سال 542 صورت گرفته، پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده و مطابق روایتی که در نسخه اسعد افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده، نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصرع اول آن این است: آه از آن رخسار برق‌انداز خوش‌مه پاره‌ای.
تو را جویم زهر نقشی که دانم، تو مقصودی زهر حرفی که خانم. نیایشی از خسرو شیرین نظامی گنجوی بود که برتان خاندان اما مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا از سال 1391 هر سال در ماه رمضان همایشی با نام نیایش برگزار می کند. امسال هشتمین همایش روز نیایش و گونه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌گردد که این نیایش‌ها از نگاه بزرگان و شاعران ادبی پارسی زبان بررسی می‌شود که علاقمندان برای حضور در این برنامه‌ها می‌توانند با جستجوی نام سروش مولانا در شبکه‌های اجتماعی از این نیایش‌ها بهره گیرند. کتاب‌های ترجمه زیادی از شاعران ما همچون حافظ، خیام و مولانا در کشورهای غربی ترجمه شده است. از جمله چهره ادبی سرشناسی چون گوته، یکی از آثار مهم خود به نام دیوان غربی شرقی را پس از مواجهه با حافظ خلق کرده است. یا کتاب رومی، کتاب عشق از بارکس که با اینکه فارسی نمی‌داند، اما مفهوم شعر مولانا را به انگلیسی و در قالب شاعرانه برگردان ساخته است. همچنین در مورد خیام نیز که ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی زبانی که ادبیات فارسی را می شناخت و خیام را با ترجمهش به جهانیان شناساند. اما چیزی که در این هفته بسیار جالب بود، شعرخوانی یکی از بازیگران سینمای هالیوود در فضای مجازی بود که بسیار سر و صدا کرد که این شعر یکی از ابیات حضرت حافظ بود. می دانیم که حافظ در دنیای غرب شاعر شناخته شده ای است، چنان که در قرن 19 این شاعر محبوب ترین شاعر پارسی زبان در دنیای غرب شده بود. بسیاری از هنرمندان غربی در روزهای خانمانی و علت کرونا به ترجمه شعرهای شاعران پارسی زبان از جمله حافظ، خیام و مولانا رو آوردند که نشان از اثر بخشی این شاعران و ترجمه آثارشان در کشورهای غربی بوده است.
همراهان عزیز، به پایان پارسی گویان این هفته رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
علی در دل غمی جان کاه دارد، ز درد خلق بر لب آه دارد. گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد. علی در دل غمی دارد، خلق بر لب آه دارد. گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد. گهی با آسمان گوید غم دل، گهی سر در درون چاه دارد.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
Thank you. ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.